سرشش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. ارتش اسرائیل میگوید در پی حملات هوایی در سوریه به سوی هواپیمای جنگی اسرائیلی موشک پرتاب شده است. صدر اعظم آلمان میگوید با کنجکاوی و مسرت منتظر دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید است. و مبدا بسته انفجاری ارسالی به صندوق بین‌المللی پول یونان اعلام شد. ارتش اسرائیل میگوید پس از آنکه هواپیماهای جنگی شامگاه پنجشنبه چند حمله در خاک سوریه انجام دادند، در واکنش به این اقدام خود با پرتاب موشک‌های زمین به هوا از خاک سوریه مواجه شدند. در همین باره ارتش سوریه میگوید یکی از هواپیماهای جنگی اسرائیل را هدف گرفته و این هواپیما در مناطق اشغالی سقوط کرده است. سوریه میگوید 4 هواپیمای جنگی اسرائیل از طریق حریم هوایی لبنان وارد آسمان سوریه شده بودند، اما ارتش اسرائیل هدف گرفته شدن هواپیماهایش را رد کرده و میگوید هیچ یک از آنها در پی پرتاب موشک از سوی سوریه صدمه ندیدند. این جدی‌ترین رخداد میان اسرائیل و سوریه از 6 سال پیش تا کنون است که جنگ در سوریه در جریان بوده است. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که هواپیماهای جنگی اسرائیلی کاروان‌های حمل سلاح برای حزب الله لبنان را در خاک سوریه هدف قرار داده بودند. حزب الله لبنان حامی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید با کنجکاوی و مسرت منتظر دیدار امروزش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست. خانم مرکل به یکی از روزنامه‌های آلمان گفته است همیشه گفتگو با یکدیگر بهتر از این است که درباره همدیگر صحبت کنیم. دیدار رهبران آلمان و آمریکا قرار بود چند روز پیش برگزار شود که به دلیل برف و کولاک در واشنگتن تا روز جمعه به تعویق افتاد. صدر اعظم آلمان گفته است که می‌خواهد درباره مسائل امنیتی و اقتصادی و همچنین همکاری‌های بین‌المللی آینده با دونالد ترامپ گفتگو کند. در ماه‌های گذشته خانم مرکل از برخی سیاست‌های آقای ترامپ خصوصاً در حوزه مهاجرت انتقاد کرده بود. از آن سو آمریکا بارها از مازاد تراز تجاری آلمان انتقاد کرده، اما آلمان می‌گوید این کشور سرمایه‌گذاری مستقیم زیادی نیز در آمریکا دارد. مقام‌های یونان می‌گویند بمبی که در یک بسته به دفتر صندوق بین‌المللی پول در پاریس ارسال شده بود از یونان فرستاده شده است. یک کارمند صندوق بین‌المللی پول که روز پنجشنبه این بسته را باز کرده بود دچار جراحات سطحی شد و این رخداد به تخلیه دفتر این نهاد بین‌المللی در پاریس انجام می‌دهد. وزیر نظم عمومی در یونان گفته است این نامه از آدرسی با نام یکی از قانونگذاران مطرح اپوزیسیون محافظه‌کار یونان فرستاده شده است. مقام‌های قضایی در پاریس در پی انفجار گفته بودند بقایای یک تمبر پستی یونان را از این بسته پیدا کردند. رخداد پاریس یک روز پس از آن اتفاق افتاد که یک گروه آنارشیست یونانی مسئولیت ارسال یک بسته انفجاری به دفتر وزیر اقتصاد آلمان را بر عهده گرفت. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفته است شباهت‌هایی بین این دو رخداد دیده می‌شود. و سرانجام این که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که به سئول رفته است روز پنجشنبه گفت یکی از گزینه‌های روی میز در صورتی که تهدید کره شمالی افزایش یابد اقدام نظامی است. آقای تیلرسون در این باره گفته است سیاستی که او صبر استراتژیک خوانده به پایان رسیده و واشنگتن در حال بررسی گزینه‌های مختلف دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی علیه پیونگ یانگ است. وزیر خارجه آمریکا همچنین در اظهاراتش از استقرار سپر دفاع موشکی در کره جنوبی دفاع کرد. این اقدام آمریکا مورد انتقاد کشورهای چین و کره شمالی است. آقای تیلرسون یک روز پیشتر در توکیو نیز گفته بود کره شمالی و مردم آن نباید از آمریکا بهراسند. سرشش و 4 دقیقه است. تا دقایق دیگه شنونده برنامه ساعت 6 با اجرای نیوشا بغراتی خواهید بود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگر.
کلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سف سف 42-02-21-12-24-54. سلام میکنم به شما، خوشحالم که همراه ما هستید. شنونده برنامه ساعت ششم هستید، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بقراطی هستم. از جشنی باستانی برای فالگوشی ایستادن و دور هم بودن و آجیل مشکل گشا و قاشق زنی و پایکوبی و پریدن از روی آتش و رد و بدل کردن زردی رخ با سرخی شعله، تا رویدادی سالانه با چند کشته و چندین مجروح و هزاران بازداشت، جشنی که برای میلیون ها ایرانی از مهمترین و محبوبترین سنت های دیرینه کشور به شمار میره و از نگاه رهبران مذهبی کشورشون مراسمی پلید و نکوهیده، سنتی که آیت الله خامنه ای اون رو مستلزم ضرر و فساد میدونه، آیت الله جوادی آملی اون رو خلاف عقل و شرع و سنتی پوچ میخونه و آیت الله علی مطهری از بنیانگذاران حکومت کنونی اون رو حماقت و خریت مینامه.
چهارشنبه آخر اسفند می شود. بسیاری از خانواده ها که باید بگیم خانواده های احمق ها، بسیاری از خانواده های احمق ها دیالا آتش روشن می کنن، هیزه می روشن می کنن. بعد آدم های سرمر گنده با یک هیکل های نمیدونم چنین و چنین از روی آتش می پرند. ای آتش، زردی من از تو، سرخی تو از من، این چقدر حماقت است. خب چرا چنین میکنیم؟ آقا یه سنتی است مال ما مردم، از قدیم پدران ما چنین میکردن. قرآن میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا، اگرم پدران و گذشتتون چنین کاری میکردن. شما وقتی میبینید یه کار احمقانه است و دلیل خریت پدران شما هست، روش بپوشید.
مقامات جمهوری اسلامی از همون نخستین سالهای بعد از انقلاب 57 فعالانه و با جدیت کمر به ریشه‌کن کردن مراسم چهارشنبه سوری بستند، اما سال به سال هرچه تلاش حکومت شدت گرفت، صدای ترقه ها و نارنجک ها هم بلندتر شد. هفت ترقه تبدیل شد به گوگرد و کاربیت، گوگرد تبدیل شد به زرنیخ، زرنیخ به اکلیل و سرنج و نارنجک. بر اساس اعلام پلیس ایران، امسال هم در جریان این مراسم حدود 1500 نفر دستگیر شدند که از این تعداد نزدیک به 1000 نفر به مراجع قضایی معرفی شدند و بقیه با اخذ تعهد آزاد شدند. دادستان عمومی و انقلاب مشهد هم دیروز خبر داد 80 نفر از افرادی رو که در مراسم چهارشنبه سوری بازداشت شده بودند به جاروکشی در خیابان‌های شهر محکوم کرده. چه شد که چهارشنبه سوری از جشنی باستانی به پدیده اجتماعی و کارزاری سیاسی تغییر شکل داد؟ 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم همراه هستیم با دو میهمان، آقای رضا علیجانی فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی و آقای مهرداد درویشپور جامعه شناس. آقای علیجانی عزیز به شما سلام میکنم، از پاریس ممنونم که همراه ما هستید.
سلام بر شما، سلام بر آقای درویشپور و همه شنوندگان.
آقای درویشپور عزیز از شما هم ممنونم که از سوئد همراهی میکنید ما رو.
من هم سلام عرض می کنم هم خدمت شما جناب آقای علیجانی گرامی و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
خب اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر یکی دو نفر از کسانی که روی خط هستن بشنویم، برگردیم بر اساس اون به وجوه سیاسی و اجتماعی چهارشنبه سوری، حالا دیگه میتونیم بگیم پدیده چهارشنبه سوری بپردازیم. اجازه بدید که آقای مصطفی رو روی خط بیاریم. آقای مصطفی، به نظر شما چه اتفاقی افتاد که چهارشنبه سوری از اون مراسم تبدیل شد به اون چه که امروز میبینیم در خیابان‌های ایران؟
درود بر تو نیوشا و درود بر مهداد عزیز و آقای علیجانی. من صحبتم با یه دو بیت از فردوسی آغاز میکنم. میگه که هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شدی بربدی دست دیوان دراز، به نیکی نبودی سخن جز براز. این به نیکی نبودی سخن جز براز شامل هم در هر عرصه نگاه که سنت های خوب ما چهارشنبه سوری، نوروز، جشنهای مختلف، این مسائل رو حکومت اسلامی تبدیل کرده به دستاویزی که بتونه مردم رو تطمیع کنه، مردم رو سرکوب کنه. و هیچ در عرصه این 36 سال هیچ مردم عقب نشینی نکردن که هیچ.
خب به نظر شما این عکس العمل، حالا اجازه بدید اینو ازتون بپرسم آقای مصطفی، به نظرتون عکس العملی که از طرف عموم مردم، حالا نمیتونیم بگیم همه ولی تعداد زیادی از مردم طی این سالها نسبت به فشاری که از طرف حکومت وارد میشد برای از بین بردن مراسم چهارشنبه سوری جلوشو گرفتن، این عکس العملی که داشتن از نظر شما توجیه شده است اینکه چهارشنبه سوری از اون مراسم تبدیل بشه به یک چیز شبیه میدان جنگ؟
برای یه چیز ناگزیره، چون مردم نفس کشیدن هم تو ایران به مسئله سیاسی تبدیل شده. وقتی مردم به این وسیله جلوشون رو میگیرن، یه چیز عادی و یه چیز خیلی به این شکل در میاد دیگه. میدان جنگ چیزای خیابونی تقصیر گناه مردم نیست،
نیستش.
این فشار حکومت اسلامیه که این واکنش رو به این شکل حالت خیلی زیاده روی رو.
ممنونم از شما. متشکرم آقای مصطفی عزیز که همراهی کردید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم. تکرار میکنم شماره تلفن برنامه رو 00420221122454، شماره تلفنیه که میتونید مستقیم و زنده از طریق اون با استودیو ساعت ششم در تماس باشید. در شبکه‌های اجتماعی طبق معمول همیشه میتونید نظرتون رو با ما و سایر مخاطبان ما قسمت بکنید. در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست فیسبوک لایو میتونید نظرتون رو بنویسید، صدای ما اونجا به طور مستقیم و زنده پخش هم میشه. در صفحه اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط و در تلگرام به شناسه @فرداگرام، ایمیل ما هم هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. فقط من اینجا باید یک تصحیح هم بکنم، یکی از شنوندگان خوب ما تماس گرفت و این تذکر درست داد که گویا من به اشتباه در مقدمه برنامه به جای مرتضی مطهری گفتم علی مطهری. تصحیح میکنم، منظورم مرتضی مطهری پدر نماینده فعلی تهران در مجلس بوده که جزء بنیانگذاران جمهوری اسلامی بودند و احتمالاً به خاطر اینکه این روزها خیلی اسم علی مطهری بیشتر به گوش میرسه و خبرساز هست، برای همین این اشتباه سهوی از طرف من رخ داده. از شما عذرخواهی میکنم. آقای کوهسار روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن، به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز و نظر شما رو بشنویم. چرا چهارشنبه سوری این اتفاق براش افتاده؟
منظورتون کلیه دیگه؟ چون امسال خوشبختانه خیلی
کمتر بود داشت.
بله. خیلی کم بستن. یه برحال یه تحول مثبتی که اتفاق افتاد این شد که به چهارشنبه سوری تقریبا محدود شد. حالا گذشته از 15 اسفند حداقل شروع میشد. هر چی به چهارشنبه سوری نزدیک میشدیم گاهی ما اشتباه میکنم، فکر میکردیم خودشا مثلا روزی یک شنبه دوشنبه که دقیقا از نظر سر و صدا همون شبیه
مثل خود چهارشنبه سوری. حال چرا این اتفاق افتاده به نظر شما؟
ببینید، یکی این که دسترسی آسان‌تر به لطف، مخصوصا تو 7-8 سال اخیر که به لطف سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد این همه درها به روی کالاهای چینی باز شد به صورت کنترل نشده، این لوازم ترقو اینا وارد شد، یه مقدار تو اینجا مواد اولیه‌اش وارد شد اینا. یکی هم که به هر حال به قول شما همینطور گفتن، مردم هر چیزی رو که بهش دلبستگی دارن و ریشه داره، یه شما یه موقع رسمی رو یه روزی تعیین میکنید که وارداتیه، من به مردم میگم مثلا روز تولد و حضرت فاطمه رو روز مادر یا روز زن قرار بدیم به جای حالا روز جهانیش، مردم ممکنه اکثریت اینو بپذیرن. ولی اخی یه چیزی مثل چهارشنبه سوری که حالا من دقیقاً نمیدونم، حالا بعضی من چند هزار سال اونو من دقیقاً، ولی میدونم که بسیار ریشه داره، بسیار معنی کاربردی بوده. ببخشید منم یه بند نفس میزنم، در حال حرکتم و همکارتون هم گفتم.
خواهش میکنم.
یه دلیلش این بوده که این کاربرد، یعنی برای به اصطلاح عفونت زایی، حشر زدائی و این چیزا بود، یعنی اون لوازمی به اصطلاح بوریا حسیر، لوازمی که عمدتاً چوبی بود دیگه، فلز و فلزی که تو خونه به کار بره محدود به مس و این مسائل بود، اون چیزای چوبی، اون چیزای حسیری اینا آکنده از حشرات بود، وقتی کهنه میشد تخم حشرات اینا رو میآوردن آتیش میدادن تا جایی که من میدونم.
خب حالا چرا این مخالفت چیه؟
کی؟
این مخالفت حکومت جمهوری اسلامی به چه دلیل؟
اساساً با رسوم، یعنی همین آقای مطهری رو شما به من نمونه زش فرمودید، محدود به ایشون نبود. قبل از انقلاب اگر نظرسنجی میشد شاید روحانیون مخالف بیشتر از بعد از انقلاب بود. بعد از انقلاب به هر حال به دلیل فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ها اینا، یه مقدار ذهنشون بازتر شد تو این مسائل. اون موقع مخالف بودن، مخالفت با هر سنتی، حتی نوروز رو نمیدونم شما یادتونه یا نه، قبل از انقلاب خیلی‌ها ترجیح می‌دادن از روحانیون که نوروز اصلا نباشه. اوایل انقلاب هم این بحث بود که عید دیگری رو جایگزین کنیم، مثل عید قربان، عید فطر و این مسائل که با فردن مسلمانان دیگه هم گروه بشیم که مقاومتی که مردم کردند. این چهارشنبه سوری هم به خاطر این، به خاطر نظر، ببخشید نمیتونم ادامه بدم،
خواهش میکنم.
ببینید امسال این اتفاقی افتاد نه به خاطر تحریم مراجع اینا، به خاطر احترام به آتش نشانان بود،
این که کمتر بود به نسبت به سالهای پیش بمب و نارنجک و
این مسائل، چیز منطقی رو مردم زیر بارش میره، غیر منطقی و زوری باشه زیر بار نمیره.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما در این برنامه. آقای علیجانی، صحبت‌های دو تا از شنونده ها رو شنیدیم، می‌خواستم از شما بپرسم با توجه به این صحبت‌هایی که شنیدیم، می‌خواستم خیلی ریشه‌ای‌تر از ابتدای ماجرا شروع بکنیم. این نوع نگرش نسبت به آیین‌های باستانی و خصوصا چهارشنبه سوری از کجا میاد در حکومت ایران و بین مذهبیون؟ حالا بخوایم اگر یه مقداری دقیق‌تر صحبت بکنیم، میتونیم بگیم که این نوع حساسیتی که به چهارشنبه سوری وجود داره، با اینکه آقای کوهسار گفت نسبت به نوروز هم در جاهای وجود داشته و ایشون درست هم میگن، ولی میزانش نسبت به چهارشنبه سوری بسیار بسیار اندکتر و کمتر بوده. چرا این میزان حساسیت نسبت به چهارشنبه سوری وجود داره بین حکومتیان ایران؟
ببینید، هم راجع به چهارشنبه سوری، هم راجع به نوروز و حتی به ویژه راجع به سیزده بدر، شاید یادشون بیاد دوستان که اوایل انقلاب خیلی سعی میکردن این رو حتی به صراحت بکنن ولی نتونستن. حالا یه مقدار تقابلی است که اینها در ذهن خودشون این رو با اسلام در نظر میگیرن، گویی که اسلام آمده و بایستی این آیین‌های قدیمی رو منسوخ بکنه، در حالی که این یک نوع بدفهمیه به گمان من واقعا احساس ناخوشایندی به من دست داد وقتی کلمات آقای مرحوم مرتضی مطهری رو شنیدم. چون همه مراسم های آیینی چه ریشه های ملی داشته باشه چه ریشه های مذهبی داشته باشه در سراسر جهان ریشه های کهن اساطیری داره، یعنی مراسم های آیینی مذهبی هم همینطوره. اینطوری نیست که مراسم های ملی، البته چهارشنبه سوری خوبی مراسم خیلی کهنه، یعنی برخی معتقدن که این متعلق به ایرانیان بومی هست قبل از مهاجرت آریایی ها به ایران، یعنی حتی برخی زرتشتی ها، برخی از موبدان زرتشتی هم گاهی قد موضع گرفتن در رابطه با برخی از اشکال چهارشنبه سوری. منظور این که به حال یک مراسم بسیار کهن ملی در مسائل مذهبی هم همینطوره، مثلا حج که برگزار میشه اگه کسی بخواد از زاویه دید آقای مطهری برخورد بکنه شاید بتونه همون کلمات رو مثلا برای بعضی از بخش شش به کار ببره، ولی مراسم های آیینی معمولا ریشه های اساطیری دارن و در طول تاریخ کم کم عقلانی شدن. اون چیزی که وبر میگه که مذاهب یک مرحله عقلانی تر شده یه دوران اساطیر هستن. فرقی هم نمی کنه حج که مسلمان ها میرن، خب یه مراسم خیلی خرافی مال دوران قدیم بوده، این در اسلام دوباره بازخوانی شده، همین عیناً میتونه در رابطه با سینزبه در چهارشنبه سوری، یعنی بخشی از اون اساطیر باز تولید میشن، جدید میشن، پیوند میخورن با زندگی روزمره. بنابراین این بسیار کج فهمی که اون گونه تفسیر بشه.
ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو. اجازه بدید که از آقای درویشپور سوال کنم. آقای درویشپور، از لحاظ اجتماعی چه اتفاقی افتاده در ایران که چهارشنبه سوری تبدیل به یک پدیده شده، از یک مراسم، از یک سنت تبدیل شده به یک اتفاق؟ چه اهرم‌هایی باعث شدن که یه همچین حادثه روی بده؟
ببینید، نخواست اون نکته‌ای که جناب علیجانی هم اشاره کردن، مایم یه توضیح در اون مورد بدم. ببینید، خیلی از آیین‌ها هست که در منشأ خود ممکنه بار مذهبی یا بار خرافی داشته بوده باشه، حتی مثلا پدیده کریسمس یا عید پاک. امروز کمتر کسی چنین باوری داره که به راستی مثلا مسیح به آسمان رفت، اینو ممکنه یه خرافه بدونن. اما همه مردم در دنیا، نه فقط مسیحیان، بخش قابل توجهی از انسان‌هایی که اصلا کوچکترین باور دینی ندارن، کریسمس رو جشن میگیرن، چون تبدیل به یک آیین ملی شده. و در مورد جشن چهارشنبه سوری هم دقیقا این جنبه مصداق داره، یعنی یکی از آیین‌هایی که آن که به نام هویت مشترک ایرانیان یا هویت ملی
خب حالا
نام گذاشته میشه.
حالا چرا تبدیل به پدیده شده آقای درویش بود؟ چه اتفاقی افتاده به لحاظ اجتماعی؟
آن کاری که در واقع در دوران جمهوری اسلامی شاهدش بودی، یعنی عنادورزی سیستماتیک، ایدئولوژیک و آگاهانه برای اصلا حذف یکی از مهمترین آیین‌های ملی جامعه، خیلی طبیعی است که عکس العملی که برمی‌انگیزه کاملا تبدیل این مراسم در واقع به عنوان یکی از عرصه‌های ایستادگی فرهنگی در برابر خود این حکومت، پس زدن ارزش‌های حکومت، به سخره گرفتن اون هست. و بنابراین به نظر من، همونطور که شما هم در ابتدا اشاره کردید، در واقع چهارشنبه سوری که یک مراسم کاملا ملی است، به یک حوزه جدل سیاسی اجتماعی تبدیل شد. آخه در کدوم جشنی در دنیا مثلا 1500 نفر رو دستگیر میکنن به خاطر اینکه جشن برگزار کردن؟ مگر اینکه در سرزمینی نظیر ایران باشه که ما شاهدمون باشیم، حکومت اسلامی تمام تلاشش رو بکنه که در واقع جلوی این آیین رو بگیره و مردم به رغم اینکه میدونن با بازداشت، با دستگیری، با ضرب و شتم روبرو هستن، اما این مانعی نمیشه از اینکه این در واقع جشن رو بزرگداشت داشته باشن و به این ترتیب یک آیین ملی تا اندازه معینی بار سیاسی رو پیدا کرده. و بیشتر از همه به نظر من نماد ایستادگی فرهنگی.
برمیگردیم حالا برمیگردیم در مورد این قضیه صحبت میکنیم آقای درویشپور عزیز، از شما ممنونم. فقط این نکته‌ای که در مورد بازداشت هست، اونم نکته‌ای که خیلی دقیق نمیشه به روشنی حرف زد، دوستان درباره اونم یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم، به خاطر اینکه به هر حال تعدادی از این افرادی هستن که اونجوری که دست کم پلیس میگن که ایجاد رعب و وحشت کردن در معابر، در گذرگاه‌ها، در خیابان‌ها با ترکوندن ترقه های که صداشون خیلی بلنده یا خطرناک هست. حالا عده دیگری هم هستن اونجا به گفته شما به خاطر رقص و پایکوبی و یا حتی دور آتیش جمع شدن، به هر حال این چیزایی که ما هممون تجربه کردیم، دیدیم این برخورد های امنیتی رو. در مورد این هم در ادامه برنامه کمی صحبت خواهیم کرد. آقای درویش پور، اجازه بدید که بریم از شنوندگان برنامه هم بشنویم، دوباره برگردیم این بحث رو پی بگیریم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده با ما میتونید صحبت بکنید. چه شد که چهارشنبه سوری از سنتی که در موردش وجود داشت تبدیل شد به این پدیده اجتماعی؟ فشار حکومت چه تأثیری گذاشته بر رنگ و بویی که در حال حاضر چهارشنبه سوری گرفته؟ شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم همراه ما باشید. در فیسبوک لایو، پای گزینه فیسبوک لایو، میتونید برای ما پیام خودتون رو بنویسید و از اونجا ما رو گوش کنید. همچنین در صفحه اینستاگرام میتونید زیر پست مرتبط بنویسید و در تلگرام هم به شناسه @فرداگرام. خانم آزاده روی خط ارتباطی ما هستن، به شما سلام میکنم خانم آزاده عزیز و نظر شما رو بشنویم درباره چهارشنبه سوری و برخوردهای امنیتی که باهاش میشه.
سلام، وقتتون بخیر. من اگه اجازه بدین فقط در مورد این دستگیری ها که انجام شده اینو بگم که
بفهمید.
من عکسی دیدم که این تعدادی از این بازداشت کننده ها داشتن جارو میکردن و پلیس به صورت زنجیره ای دور اینا بود. و من فکر میکنم که این کار هیچ از چیز بشری نداره. هر چقدر که اینها مجرم بودن، ولی اینکه اینا رو بیان به صورت اینجوری علنی و به صورت به قول ما ایرانی آبرو ریزی بیارن تو خیابون و خیابون جارو کنن و خیلی وحشتناک بوده. بعد برنامه چهارشنبه سوری رو، خب من فکر میکنم بزرگترین دلیلش این هستش که نوعی اعتراض هست به تمام مسائلی که در ایران داره اتفاق میفته. ببینید تجمع حتی دو نفر سخته در ایران، ولی ما مثلا میبینیم اگه یه فوتبال بشه تیم ملی ببره دلیلی میشه مردم میان بیرون. چهارشنبه سوری یک دلیلی شده که مردم میان بیرون و اعتراضشونو به شکلی که ناهنجارم هست به دولت نشون بدم، به مردم، به دولت ایران
نشون بدم. بله، ممنونم از شما خانم آزاده عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردی. شماره تلفن ما هست 00420221122454. برای ما بیژن نوشته باید اینجا باشید که ببینید این برخوردها باید صورت بگیرد و باید این افراد را بازداشت بکنند. هیچ امنیتی در چهارشنبه سوری برای شهروندان وجود ندارد. در مقابل برای ما حسین نوشته جشن چهارشنبه سوری یک جشن باستانی است که حکومت جمهوری اسلامی مثل تمام نمادهای باستانی با آن عناد و دشمنی دارد. شما هم میتونید نظرتون رو بنویسید از راهایی که گفتم و در ادامه هم تکرار خواهم کرد. اجازه بدید پیش از اون آقای سیامک رو روی خط ارتباطی بیاریم. آقای سیامک عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست در مورد چهارشنبه سوری، برخوردهای امنیتی که میشه؟ خانم آزاده میگفتن که این زمین جارو کردن و این نوع برخوردها کار اخلاقی نیست. شما چی فکر میکنید؟
خب ادب و احترام خدمت شما و مهمانان برنامه‌تون. آقای بغراتی، از سال 58 که انقلاب اسلام پیروز شد، این رژیم سعی کرد که با آداب و سنن ملی مردم ایران مبارزه کنه. سال 58 همه اومدن بیرون، من یادم میاد از طرف مدارس برای چهارشنبه سوری همه این صحبت آقای مطهریان درست سال 59 باید بوده باشه که این همچی صحبتی کردن، ولی باز مردم اومدن بیرون. و این به خاطر اینه که از همون موقع سفت و سخت گرفتن، اومدن ابریختن روی آتیشای مردم که داشتن برگزار میکردن، برخورد کردن به قشقزنی ها، برخورد کردن. ما تو سال 64 هم من یادم میاد قشقزنی میکردیم کوچه. بعد از اون دیگه
خب چرا نشد دیگه؟ چرا مثلا قشقزنی و این مراسمی که وجود داشت به نظر شما از بین رفته؟
بله، در خیلی معادف سنان دیگه ای هم داشتیم که با اومدن انقلاب اسلامی اینا به فراموشی سپرده شده. مثلا همین آقای مطهری میگه کار احمق هست. آیا این مراسم عزاداری ها، این کارهایی که میکنن، بعضی رفتار که میکنن، اینا کار آدمای سالمه؟ قمه زدن، حالا خود این رژیم جلو قمه زدن هم میگیره، ولی خیلی کارهای دیگه هم میکنن. مثلا همین آقای خامنه‌ای رو ماچ کردن و زنها رو ردیف کردن و ابا شل از گردن آقای خامنه‌ای رو بودن و برای تبرک. آیا اینا خرافات نیست؟
ممنونم از شما، متشکرم آقای سیامک عزیز که همراهی کردید ما را از ایران. 00420221122454 برای ما. بهداد از تهران نوشته روز چهارشنبه سوری در حال اجرای مراسم بودم که همسایه آخوند ما به مراسم آرام ما معترض شد. اینها با رسوم ملی مخالف هستند، رسوم ملی را مخالف رسوم اسلامی می دانند. این رو بهداد نوشته به کانال تلگرامی رادیو فردا @فرداگرام. شما هم می تونید برای ما پیامتون رو بفرستید. حمید روی خط ارتباطی رادیو فرداست، به شما سلام میکنم آقای حمید. و شما چی فکر میکنید؟ صحبت رو تا اینجا شنیدید، شما درباره اتفاقی که در چهارشنبه سوری میفته از طرف مردم، از طرف حکومت چه نظری دارید؟
با سلام و درود بر شما و دوران و همینجور پیشاپیش سال نو خورشیدی رو به شما تبریک میگم. امیدوارم که تو این سال حال پرپیری و موفقی در پیش داشته باشید و همینطور همکارم.
خیلی ممنونم از شما. متشکرم آقای حمید عزیز، متشکرم از لطفتون. درباره چهارشنبه سوری چه نظری دارید؟
خب چهارشنبه سوری و مانند چهارشنبه سوری ها آیین های باطنی و ملی ما ایرانیان هست از خیلی دور به از آیین های کهن ما مردم هست، این در واقع ملت ایران که در اصل نقاط جغرافیایی فلات قاره ایران تقریبا جغرافیای فرهنگی ایران این نوع آیین ها برگزار میشه. ما فراموش نمی کنیم که متاسفانه تونزدی های سیاست مدارانی پوچ پر دو طرف افراطی‌گری کردن، چه مخالفین چه محافظین، اصالت آیین های باستانی ما رو دارن کمرنگ می کنن. من نمیخوام بگم چه این طرف، ولی ببینید این ها یک مسائل فرهنگیه، این ها آیین های فرهنگی، رفتارهای فرهنگی، متاسفانه اصلا ربطی به مسائل سیاسی نداره که یه عده‌ای چه مخالف چه موافق میان با رفتارهای پوچ به نظر من، حالا نمیدونم برجام سیاسی حالا چه چیزی رو میذاره، میخوان اصالت این آیین ها رو کم رنگ کنن. ما باید ملت ایران به این موضوع توجه داشته باشن که این موضوع سیاسی نیست چه این طرف چه اون طرف بخوان موازین سیاسی یا افراطی‌گرایی این هیچ دلیل خاصی نمیتونه داشته باشه. خود یعنی این افراطی‌گرایی چه اون کسی که مخالفه چه اون کسی که موافقه خودش هم نمیدونه داره چی کار میکنه، فکر میکنه داره یک کاری انجام میده به قول خودش رو راضی میکنه، بله من درست دارم انجام میدم، ولی نه داری آیین کهن باستانی ملت ایران رو نه تنها در جغرافیای ایران امروز، در جغرافیای فرهنگی ایران داریم کمرنگ میکنیم. ما داریم میبینیم در جاهای دیگه مثل تاجیکستان، مثل آذربایجان یا ترکیه این آیین ها خیلی 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 زیبا و با سنتی و از همون چیزی که بوده برای برگزار میشه، ولی در بعض تو همین جغرافیای ایران خودمون داره متاسفانه با یک سری کارهای پوچ بیهوده خشونت و غیر از بین دارن میبرن.
نه ممنونم از شما آقای حمید عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. ممنونم. شما تلفن ما هست 00420221122454، مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید. آقای علی جانی، صحبت از بهانه‌ای برای اعتراض شد. آقای حمید که الان صحبت شنیدیم گفت مخالف این نوع اعتراض سیاسی کاری در کارهای فرهنگی هستش، میگه که سنت و رسوم رو از بین میبره. آزاده میگفت بهانه‌ای برای اعتراض مردم به شرایط موجود. شما فکر میکنید که در درباره این مسئله، این که مردم از موقعیت‌های مختلف برای اعتراض استفاده میکنن، این رو چه نظری دربارش دارید؟ فکر میکنید که تا چه حد این صحبت درست هست که زمینه صرفا برای اعتراض سیاسی، یا اینکه نه صرفا واکنشیه به اون سرکوب لحظه‌ای که اونجا برای چهارشنبه سوری در نظر گرفته شده؟
این میتونه لایه‌های مختلفی داشته باشه. ببینید قبل از انقلاب هم جشن نیمه شعبان مثلا، هم چهارشنبه سوری در کوچه پس کوچه‌های خیلی از شهرها برگزار میشد. هیچ دوگانه سازی که یکی مذهبیست که ملی هم انجام نمی گرفت، و اینو خب شاید نسل ما و مثلا از ما همه به خاطر دارن، یعنی اصلا این تفکیکی که این مذهبی ملی، یعنی همه مذهبی ها هم در چهارشنبه سوری شرکت میکردن، یعنی اصلا دوگانه وجود نداشت. یه بخشی از روحانیت خیلی عقب مانده و افراطی و مذهبی های خیلی جزمی دوگ ممکن بود زاویه داشته باشن. بعد از انقلاب وقتی این دوگانه سازی شد، این یواش یواش جامعه احساس کرد که میتونه، یا بخش مهمی از جامعه احساس کرد که میتونه عکس العمل نشون بده. حالا یه بخشی عکس العمل و اعتراض به این دوگانه سازی، یعنی اعتراض به نوعی مذهب گرایی و هویت ملی رو تقلیل دادن به هویت مذهبی، اون چیزی که ما مثلا در تجمع زادروز کوروش هم میبینیم. یه جاهای دیگه هم ببینید جامعه نیاز به شادی داره. وقتی که جلوی شادی گرفته بشه، در کوچکترین جایی که امکان شادی وجود داشته باشه، به اصطلاح یک پیروزی در یک مسابقه فوتبال گرفته یا حتی باختن به آرژانتین با یک گل گرفته و مسائلی از این دست، یعنی حتی مثلا به پایان رسیدن برجام یا پیروزی مثلا یه نامزد انتخاباتی، مردم می‌ریزن و شادی می‌کنن. یه جاهایی هم یعنی جامعه همون گونه که نیاز به تخلیه شادیش داره و تفریح داره، گاهی اوقات نیاز به تخلیه خشم و نفرتش هم داره. این میتونه مدیریت بشه، ولی هر دوی اینها نوعی عکس‌العملی است که به اصطلاح وقتی منفعت‌های دیگه بسته بشه در این کنش خودشون نشون میده. به علاوه اساسا نیازی که انسان‌ها و مردم به کنش جمعی دارن، این کنش جمعی الان جلوش گرفته میشه، یعنی کاملا امنیتی دیده میشه. حتی فرض کنید تجمع دراویش عرفان حلقم باش برخورد بشه، با هر نوع کنش جمعی تلقی امنیتی بشه، اینجا نوعی اینرسی گویی صورت میگیره و همه به هم انرژی میدن برای این کنش جمعی. یعنی این لایه یک مجموعه در هم پیچیده است، هم از نیاز به شادی، هم از تخلیه انرژی متراکم، هم عکس العمل به مذهب گرایی و تقلیل هویت کل هویت ملی ایران به هویت مذهبی، هم نیاز به کنش جمعی. مجموع اینها رو ببینیم، ما ببینید در همین مثلا چند ماه اخیر ما یه راهپیمای اربعین داشتیم که خب البته قدرت و دولت پشتش بود، ولی تونست خب صدها هزار نفر رو به صف بکنه و وارد یه کشور دیگه بکنه. حالا یه سیاست به گمان من ضد ملی هست که ما شیعه گرایی رو در منطقه بخوام روش مانور بدیم. هم تجمع زادروز کوروش بود قبل از انقلاب، این کنش ها در مقابل هم نبود، یعنی کن هر دوش به صورت خودجوش و مردمی صورت می گرفت. ممکنه به علت مثلا اون موقع ترقه نبود، بعدا ترقه به وجود می اومد، ممکن بود در ادامه همون سنت ها ما اگه انقلابی هم صورت نمی گرفت در چهارشنبه سوری ترقه هم به میدون بیاد. ولی در خیلی از کشورها این کارناوال ها مدیریت میشه، چه مذهبیش چه ملیش، و خشونت زدایی میشه. در
آقای علی جانی اتفاقا بله، در مورد این مسئله خشونت زدایی میخواستم بیشتر صحبت بکنم، اگر اجازه بدید. پیش از اون یه بحثی با آقای درویشپور نصفه مونده، اون رو پی بگیریم، بعد برگردیم در مورد این مسئله خشونت زدایی و این مدیریت بحران بخوایم بگیم، یا مدیریت به هر حال هر نوع کنش جمعی که در اجتماع داره اتفاق میفته، دربارش بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای درویشپور، داشتیم صحبت میکردیم در مورد اینکه نوع برخوردها چطور هست، تعداد بازداشت شده ها چطور هست. خانم آزاده مثلا میگفتش که این جارو کردن زمین کار اخلاقی نیست و اینها. شنونده برای ما در دنیای مجازی نوشته بود شما خودتون باید اینجا باشید ببینید که چه جوریه، باید این برخوردها صورت بگیره. این سر و ناسره کردنش مقداری سخته، اینطور نیست؟
راستش من خیلی با این مسئله موافق نیستم. ببینید، اول از همه به این نکته توجه بکنیم که حکومتی که رسما ایدئولوگهاش، رهبرانش جشن‌های چهارشنبه سوری رو در واقع یک آیین ضد هویت خودشون میدونن، با اون عناد ورزی میکنن و تمام تلاششون برای سرکوب و محو در واقع این آیین هست. روشنه که هر بهانه‌ای رو پیدا کنن، یک جوانی رو دستگیر میکنن و به نام اینکه مثلا امنیت رو سر کرده، هیچ دیکتاتوری نمیگه که من اومدم جلوی مثلا کسانی که مخالف منن رو گرفتم، میگن امنیت جامعه سلب شده و به این بهانه در واقع سعی میکنن این سرکوب ها رو توجیه بکنن. بنابراین اولین نکته که باید توجه کرد به نظر من قابل اعتبار نیست ادعایی که مثلا مقامات پلیس کشوری بکنن در حکومتی که اساساً عنادورزی با چهارشنبه سوری رو مبنا قرار داده. ببینید، من یه مقایسه میخوام بکنم با حتی کشورهای غربی، سوئد، کانادا، آمریکا و غیره. در خیلی از این کشورها حتی دارن مثلا نوروز رو سعی میکنن به اصطلاح جشن بگیرن. خود حتی مقامات رسمی این کشورها، یا چهارشنبه سوری که در سوئد امسال برگزار شد، حدود چند ساعت تلویزیون رسمی سوئد در واقع این رو مستقیما پخش میکرد در مرکزی ترین نقطه شهر و با حمایت بسیار گسترده در واقع خود مسئولین جامعه، که این جشن ایرانیان به این با شکوهی برگزار بشه. خب طبیعتا تو اونجا ممکنه چهار نفر اخلال بکنن، چهار نفر مثلا زیاده روی بکنن، خب مسئولین پلیس، مسئولین انتظامات اینها را کنترل میکنن. اما شما وقتی که صحنه ماجرا رو، صحنه بازی رو، صحنه نمایش چهارشنبه سوری رو به اصطلاح به رویارویی حکومت و مسئولانش با مردم تبدیل کردید و اصلا قصدتون اینه که جلوی اونا رو بگیرید، بنابراین روشنی که خود این مسئله بهترین مجوز برای حکومت برای اینکه اینها رو سرکوب بکنه و حتی این میتونه باعث میشه که از خشم در واقع این ممنوعیت ها حتی زیاده روی هایی هم صورت بگیره. بنابراین فکر میکنم اگر به این مسئله به رسمیت شناخته بشه و به شکلی انسانی و دموکراتیک در واقع برخورد بشه، امکان کنترل خسارت های احتمالی جشن های شادی از این گونه خیلی وجود داره، کما که در تمام دنیا هم سعی میکنن
این اتفاق میفته.
بله این اتفاق میفته.
ممنونم از شما
و مسئولین هم کنترل
میکنن. متشکرم از شما آقای درویش پور. اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان مخاطبان رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم. از طریق فیسبوک لایو میتونید صدای ما رو بشنوید در صفحه فیسبوک رادیو فردا و همون زیر هم نظر خودتون رو برامون بنویسید. در صفحه اینستاگرام زیر پست مرتبط میتونید نظر بنویسید. در تلگرام هم به @فرداگرام، ایمیل ما هم هست 6@radiofarda.com. آقای اسفندیار رو روی خط ارتباطی داریم. به شما سلام میکنم آقای اسفندیار و نظر شما چی هست؟ بحث ها رو تا اینجا دنبال کردم، فکر میکنم مدت زیادی هم روی پشت خط منتظر بودید. شما فکر میکنید که خواستگاه این برخورد حکومت چی هست با چهارشنبه سوری و نوع واکنشی که از طرف مردم میاد رو چطور میبینید؟
بله خواهش میکنم. درود بر شما. اول من یه دو بیت شعر از فردوسی میخونم و بعد عرض میکنم که این حکومت به دو دلیل با چهارشنبه سوری مشکل دارد. اول شعر میخونم. فردوسی میگه: به یزدان اگر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ و یک بیت شعرش هم این هست که میگه: شده بر بعدی دست دیوان دراز، زنیکی نبودی سخن جز براز. از شعر خدمتتون، این حکومت یعنی انقلاب سال 57 فکر میکنن که این تکرار همون اشغال ایران در 1400 سال پیش به وسیله عربهای مسلمان هست و میگن جان و مال و ناموس مردم مال ما هست و ما هر چه میگیم مردم باید انجام بدن و حق هیچون اعتراضی هم نداره. و یه دلیل دیگرش هم اینه که اینا معتقدن امام صادق گفته که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و کل شهر محرم، یعنی ما همیشه باید فقط گریه کنیم. شادی ممنوع هست، ما حق نداریم شادی بکنیم. هر چقدر خدمت شما، با این تفاصیل، خب این جشن چهارشنبه سوری، جشن نوروز و دیگر جشنهای ایرانی کلن شادی هست و با شادی این جمهوری اسلامی مشکل داره. شادی براشون آزاردهنده.
چرا به نظر شما، چرا یک حکومت به نظر شما اساسا باید با شادی مشکل داشته باشه؟ چطور میتونید از این ادعای خودتون دفاع کنید؟
اینا میگن امامان شیعه گفتن که باید کل روزها و کل مکانها و کل عرشبت زمانها عاشورا باشه و گریه و تو سر خود زدن باشه و شادی نباید باشه. این جزء ایدئولوژی و جزء اعتقادات دینیشون هست. و حالا مردم ایران، اگر آقای مطهری میگن که مردم احمق هستن، میگه پدران ما خر بودن که چهارشنبه سوری را جشن میگرفتن، خب اگر پدران ما خر بودن که چهارشنبه سوری را جشن میگرفتن، حالا نماد شیطان در ریگ زدن، آیا نمیدونم از مرده ها شفا خواستن، نجات خواستن، عرشبت حل مشکلات را خواستن، آیا اینها حماقت نیست؟ این خیلی جشن، یک مراسمی هست، یک شادی هست در زمانی که گیاه سرد میشه، در زمانی که طبیعت جون میگیره، در زمانی که طبیعت شاداب میشه. خب مردم هم شاداب میشن، حق دارن و این یک چیزی نیست که کسی را آزار بده، نه مشکلی را کسی ایجاد میکنه، نه آزاری به کسی میده، نه ضرری به کسی میزنه. حالا اینا با این چهارشنبه سوری مشکل دارن، اون تقصیر ملت ایران نیست.
نه ممنونم از شما آقای اسفندیار.
چهارشنبه سوری هم به وسیله مردم کج دهنی به حکومت نیست، اینا کار خودشون انجام میدن.
متشکرم از شما آقای اسفندیار عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو در این برنامه ساعت ششم. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو هم روی خط بیاریم پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناسان امروزمون. آقای حمید رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای حمید، شما چی فکر میکنید؟ صحبت های اسفندیار رو شنیدید، شما درباره چهارشنبه سوری چه نظری دارید؟
بله، درود بر شما و شنوندگان عزیز شما. جناب بغراتی، همجور توجه شما داریم، کشور ما یک کشور اشغال شده است. حتی اگر خاطرتون باشه که حتما هست، یا خوندی برگشت گفتش که وقتی اعدام ها رو میکردن گفتش که اعتراض نکنی که چرا اعدام میکنیم، ما زناتون هم میتونستیم مصادره کنیم که نکردیم، یعنی بدهکار شد. علت این که واقعا چرا این رژیم با جشن ها مخالفت میکنه، اینو میتونیم برگردیم به این که دین، یعنی مذهب شیعه یه مذهب به اصطلاح برتری طلب و برتری جور هست و میگن ما بهترین. اینا میدونن که اگر به جشنای ما، به جشنای ملی ما آزادی بدن به مردم، حتما و حتما این جشنا باعث میشه که جشنا یا سوگواری‌های مذهبی به، یعنی دوم بشه، اول اینا باشن، یعنی جشنای ملی بیشتر مورد توجه مردم قرار بگیره. به همین دلیل اجازه نمیدم حتی عید نوروز هم اینا اسمش رو عوض کردن، گذاشتن اول بهار و اول اون چیزایی که خودتون خوب میدین. علت این که مردم با اینا مخالفت میکنن، خب مسلمه، وقتی که به شعور اینا مردم توهین میشه، وقتی به شخصیت اینا توهین میشه، به اینا میگن پدرانتون خر بودن، ال بودن، بل بودن، خب مسلمن یک واکنشی مردم نشون میدن. هر اصلا مسئله جشنای ملی نیست، برای مردم امروز هر روز یک بهانه دست اینا باشه که بتونن بیان بیرون و اعتراضات خودشون رو بیان کنن، یک جوری خودشون رو خالی بکنن، همون کار رو میکنن. هیچ کس هم جلوشون رو نمیتونه بگیره.
ممنونم از شما آقای حمید عزیز، متشکر که همراهی کردید ما رو. 00420221122454 برای ما پیام در صفحه اینستاگراممون زیر پست مرتبط نوشته برای اعتراض از هر فرصتی استفاده میکنند. اصلا نوشته از بازگشت مردم ایران به ایران باستان سخت در وحشت هستند. شما هم میتونید نظرتون رو اونجا برای ما بنویسید. آقای علی جانی، درباره خشونت زدایی یه مقداری آقای درویش پور صحبت کرد. من الان میخواستم اگر اجازه بدید درباره بحث دیگه ای صحبت کنیم که هم حمید هم اسفندیار از دو زاویه مختلفش نگاه کردن. آقای اسفندیار میگه مسئله حکومت و مذهب شیعه ایران که مذهب رسمی کشور هست، مسئله شون و علاقه شون زاری کردن و غم در واقع خوردن و مخالفت با شادی هست. حمید از اون طرف میگه حکومت برتری طلبی و فهم کنه این جشن ها میتونه در واقع اون جلوه بیشتری داشته باشه نسبت به جشن ملی، نسبت به مراسم مذهبی جلوه بیشتری پیدا بکنه. شما در مورد این دو نظر چی فکر میکنید؟
این قبل از انقلاب یا حتی همین حالا بسیاری از مردم مذهبی هم در اینا مشارکت میکنن، یعنی در سینزه بدر، در نوروز، در چهارشنبه سوری، همونطور که در جشن ها یا عزاداری های مذهبی شرکت میکنن. یعنی این دوگانه سازی است که این دوستان درست میگن که این بخش بسیار متعصب و عقب مانده و افراطی روحانیت به اصطلاح انجام میده. وگرنه حتی در تاریخ صفوی معروف هست که روزی عید نوروز و عاشورا در یک روز افتاد و در حال مشکلی برای حکومت صفویه شد، نیمی از روز رو نوروز گرفتن و نیمیش رو به اصطلاح عاشورا. خود همین روحانیون سنتی هم مولودی خانی دارن، جشنای مذهبی دارن، اما این دوگانه رو در ذهنشون ساختن، این واقعیتی است. و یه بخشی هم برداشتی که از کنش جامعه دارن، این رو من در بخش قبلی گفتم، یه بخشش طبیعیه کاملا، نیاز به شادی، نیاز به تخلیه انرژی، نیاز به کنش جمعیه، خود به خود اتفاق میفته. ولی یه بخشیش هم در حال اعتراضه، یعنی نوعی عکس العمل در برابر حکومته و حکومت رو و حتی اون بخشی جزمی عقب ماندهش رو به مرور زمان مردم عقب زدن. یعنی حکومتی نمیخواست این زبدر اصلا در سال اول بپذیره، حالا اسمشو کرده روز طبیعت، ولی میپذیره، رپورتاج هم از تلویزیون خودش پخش میکنه. الان هم من فکر نمیکنم دیگه حالا کسی رو صرفا به خاطر جشن و شادی چهارشنبه سوری دستگیر بکنن. چرا در دهه 60 اینا نفس این کارها رو نوعی عکس‌العمل در برابر ایدئولوژی حاکم و رسمی میدیدن. در سالهای اخیر و به ویژه امسال که اون ماجرای پلاسکو و آتش نشان ها اتفاق افتاد، یه مقدار این خشونت ها پایین آمد، ولی خب به هر حال بود جامعه مدنی و دولت در اینجا همسو بودن، این هر دوشون میخواستن که این اتفاق های به هر حال ایزایی نیفته. و البته در همه جای دنیا این کارناوال ها و کنش های جمعی گاهی اوقات درش خشونت است. در همین پاریس دوستان میگفتن تا چند سال پیش انتهای راهپیمایی روز کارگر همیشه با یک سری درگیری و شکستن یک سری شیشه ها همراه می شود، ولی هم جامعه مدنی یعنی خود سندیکاهایی که این راهپیمایی رو برگزار می کردن، هم دولت کارهای آموزشی کردن، یه مقدار پلیس هم کنترل کرد و این خشونت زدایی شد. در خیلی از کشورها هم اینها رو سازماندهی می کنن، یعنی اگر حکومت یه مقدار همدلی داشت با این جشن ها می تونست اینها رو در پارکهایی برگزار بکنه، پریدن از رو آتش، یعنی اون چیزی که آقای درویشی اشاره کردن در سوئد اتفاق می افتاد چرا در تهران اتفاق نمی افتاد. این به خاطر این هست که اینها به خاطر جزمیتشون در سقفش اینه که تحمل میکنن، نمیخوان همدلی نشون بدن، وگرنه به راحتی اینها میتونست این حوادث به حداقل برسه، شادی هم باشه، از رو آتش پریدن هم باشه، حتی فشفشه و ترقه هم باشه، ولی خشونت به حداقل برسه. این نکته میشه اضافه بکنم، جارو کشی کار شریفیه، این بسیار توهین به یک قشر اجتماعی که خودش اساسا کارش اینه، شغلش اینه. من فکر میکنم حتی خب تنبیه‌های اجتماعی هست در خیلی از کشورها، نه اینکه بخوان افراد تحقیر بکنن بیارن جلوی جمع اون چیزی که گازی که فکر میکنه کار تحقیرآمیزیه اینها رو تحقیر بکنن، میتونن افراد رو محکوم بکنن، کسایی که واقعا مثلا جایی رو آسیب زدن، آتش زدن، صورت کسی سوخته، اینها رو وادار مثلا به مرمت دیوارهایی که آسیب دیدن، مغازه‌هایی که آسیب دیدن، یا ببرن ملاقات و عیادت کسانی که به هر حال دچار آتش سوزی شدن و بدنشون دچار آتش سوزی شده به علت این ترک‌ها. یعنی باید یه کار آموزشی تربیتی باشه، وگرنه این تحقیر واقعا چندشاوره و خلاف کرامت انسانی است که همه رو از دیدن این تصاویر به هر حال شرمنده.
ممنونم از شما آقای علیجانی عزیز. آقای درویش پور، آیا چهارشنبه سوری تبدیل به یک اکت اجتماعی شده کاملا؟ و اگر این رو بپذیریم، اگر فکر میکنید همچین اتفاقی افتاده، به ضرر یک سنت نیست که اون جشن، اون مراسم بخواد تبدیل به یک پدیده، یک اکت اجتماعی، یک اکت اجتماعی سیاسی بشه؟
ببینید، من یک نکته پیرو صحبت جناب علیجانی میخواستم اضافه کنم. ببینید، این واقعیت که در جامعه حکومت حتی برای تحقیر در واقع جوانان یا مجرمان در واقع به روش های قرون وسطایی متوسل میشه، یعنی یک گوشش مثلا اعدام دار دادن های خیابانی، یک گوشش سنگسار، یک گوشش مثلا مجازات هایی که توی خیابان انجام میشه که در دوران قرون وسطا این کار صورت میگیره، این کار الان در این دور زمانی یه معنای کاملا به اصطلاح نشانگر وحشت حکومت از اینه که اگر نمیتونه با تدبیرهای خودش جلوی این جشن ها رو بگیره، از طریق مرعوب کردن، تحقیر کردن و به رسمی نشناختن، این که حتی یک مجرم حریم شخصی داره.
آقای درویش پور، این بخش صحبت ها رو شنیدیم، اگر میشه سوال من رو جواب بدید که
من فقط خواستم بگم که تبدیل شدن به اکت اجتماعی قبل از این که خاص مردم باشه، در واقع با ناشی از واکنشی است که حکومت ایجاد کرده. یعنی اگر حکومت همچنان به اناد ورزی به این مسئله ادامه بده، این که چهارشنبه سوری به حوزه در واقع رویارویی و یک نوع کنش اجتماعی دست جمعی حتی در برابر نظام تبدیل بشه، افزایش خواهد یافت. در صورتی از این اکت اجتماعی تویی خواهد شد و فقط به یک مراسم معمولی شادی تبدیل خواهد شد، که حکومت از این انادورزی و ممنوع کردن اون و ضرب و شتم دست برده.
یعنی به نظر شما در واقع اون کنشی که از طرف حکومت میاد باعث میشه که این واکنش صورت بگیره؟ آقای درویش پور،
نمیشه از طرف مقابل خواست که از این کار دست برده، به خاطر اینکه
حکومت در واقع تمایل به اون نداره. به نظرم راهی جدی نداره جز اینکه حکومت با این مسئله کنار بیاد.
ممنونم.
مردم احترام بذاره.
ممنونم آقای درویش پور. اجازه بدید که در فرصت باقی مانده یکی دو نفر از شنونده ها رو هم روی خط بیاریم، نظرشون رو بشنویم. آقای بهزاد، به شما سلام میکنم. فرصت خیلی محدودی داریم متاسفانه، در یک دقیقه، در 60 ثانیه لطفاً نظرتون رو درباره اتفاقات چهارشنبه سوری برای ما بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه. من دو مورد رو میخواستم خدمتتون عرض کنم که یه مورد رو مهمون برنامه‌تون گفتن، این که انقدر رفتگری به نظر من محقق نیست که بخوان کسی رو محکوم به رفتگری بکنن، که متاسفانه این افراد این کار رو کردن. و مورد دوم اینه که من از خودم باید شروع کنم و این که برم توی خیابون و قاشق زنی رو انجام بدم. اینجا میخوام از طریق برنامه شما این رو مطرح کنم که هر کدوم ما از خودمون شروع کنیم و اینکه آیین چهارشنبه سوری رو اشاعه بدیم به هر کدوم از هموطنهای دیگمون. کاری که من روز چهارشنبه سوری کردم، به تنهایی رفتم قاشق زنی کردم تا اینکه بتونم این فرهنگ رو اشاعه بدم.
ممنونم از شما آقای بهزاد عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. آقای بهرام رو هم روی خط میاریم، از آلمان آقای بهرام همراه ما هستن. آقای بهرام وقت خیلی کوتاهی داریم، لطفاً شما هم در 60 ثانیه بفرمایید نظرتون رو.
بله، با درود به شما و مهمانان گرامی و همه هموطنان ملی گرامم، از وضوع که در الله، در اسلام و در قرآن، و در قرآن اومده که الله در سوره القصص آیه 76 میگه ان الله لا یحب المفرحین، خدا شادی کنندگان را دوست ندارد. از اون بعد مراسم ایرانی و باستانی به خاطر شاد بودنش که مردم حفظ میکنن، و این شاد بودنه باعث همبستگی ملی در برابر این رژیم مذهبی میشه. در صورتی خود این رژیم با اعدام کردن و قمع زنی و سیاه‌پوشی و اینا، همون چیزی که هموطن قبلیمون گفتن، هموطنان قبلی گفتن، با اون عدتوارا ادامه میده، ولی شادی رو نمیذاره. که این باعثی به گذشتن عاملی شده که الان میلیون ها معتاد ما در ایران داریم، چون شادی رو محکوم میکنه، آهنگ و موزیک و اینا رو محکوم میکنه. کلا این رژیم از ترس نابودی خودشه که مزاحم و مانع اجرای به اصطلاح مراسم شاد باستانی ایرانی ها میشه.
ممنونم از شما آقای بهرام عزیز، متاسفانه وقت بیشتر نداریم. آقای علی جانی در انتهای برنامه هستیم، شما هم اگر ممکنه در یک دقیقه نظر نهاییتون رو بفرمایید.
من فکر میکنم نیاز به شادی، تخلیه انرژی، کنش جمعی، اینها نیازهای طبیعی است. هیچ حکومتی در هیچ کجای دنیا نمیتونه جلوشو بگیره. این یک سوی مهم ماجراست. و به هر حال جامعه مدنی هم، شهروندان ایرانی که به حال چه مذهبی چه غیر مذهبی، که این سننشون رو دوست دارن، حکومت رو به عقب راندن، باز هم بیشتر خواهند راند. اما بایستی خود جامعه مدنی هم به صورت خودجوش کار آموزشی بکنه، همین نکته‌ای که دوستمون نفر ما قبل آخر گفتن، و این آیین‌ها رو به حال هویت و ماهیت خودش و اون کنش به حال شادی بخش خودش برگردونه و جلوی خشونت‌ها رو خودش بگیره. این خودکنترلی تواناییش در جامعه ایران وجود داشته و وجود داره.
ممنونم از شما آقای علی جانی عزیز. آقای درویش پور در انتهای برنامه شما هم 60 ثانیه اگر امکان داشته باشه جمع‌بندی خودتون رو بفرمایید.
من فقط نکته کلیدی که خواستم بگم اینه که حکومت به دلیل ساختار توتالیتریش تمایل قدرتمندی به ایدئولوژیزه کردن همه چیز داره، و این تلاش برای بدبینی جامعه مدنی که حتی نه حوزه خصوصیشو به رسمیت بشناسه و نه شادیشو، و ما مادامی که شاهد این هستیم در بر این پاشنه میچرخه، در واقع این جشنها به مهمترین در واقع حوزه ایستادگی فرهنگی جامعه مدنی در برابر نظام سیاسی ترجمه میشه، چیزی که در چهارشنبه سوری امسال هم اتفاق افتاد و ما نمونه های اینها رو در خیلی از جشنهای دیگر باز هم خواهیم.
ممنونم از شما آقای درویش پور عزیز. مهرداد درویش پور جامعه شناس که از سوئد همراهی کرد، خیلی خوشحالیم که در دقایق پایانی صدای کودک شما رو هم در برنامه داشتیم و شنوندگان ما هم شنیدند. متشکرم که خواهش میکنم. ممنون از شما. فکر نمی‌کنم که برای هیچ کسی آزاردهنده باشه صدای هیچ کودکی. بسیار هم از شما تشکر میکنم. متشکرم از شما آقای درویش پور عزیز که همراهی کردید ما رو. آقای علی جانی، رضا علی جانی، فعال سیاسی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، از شما هم تشکر میکنم که در برنامه همراه ما بودید. از شما شنوندگانی که ما رو تنها نگذاشتید، در حدود یک ساعت گذشته ما رو گوش کردید و همراه ما بودید، ازتون ممنونم. در اتاق فرمان همکارانم آزاده میرویس و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. اگر که میخواستید در برنامه شرکت بکنید و وقت ما به پایان رسیده، همچنان میتونید گوشی تلفن رو بردارید و زنگ بزنید به 00420221122112 که شماره تلفن پیامگیر ماست، نظرتون رو اونجا ضبط بکنید. در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین مجله خبری که تا ثانیه‌های دیگر خواهید شنید نظرات پخش میشه. من نیوشا بغراتی هستم و براتون روز و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.